ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی، در برنامه امروز آیه شریفه 53 از سوره مدثر رو توضیح میدیم. عنایت دارید که در برنامه قبل لغت خوف و همچنین آخرت رو توضیح دادیم که فرمود بل یرید و کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. ای پیامبر، هر یک از این کفار و منافقین این گونه می انگارند که انتظار دارند به هر یک از اونها کتابی باز و منتشر همانند قرآن نازل بشود، اما هرگز این انگار صحیحی نیست و خیال باطلی است، بلکه درد اصلی اینها این است که لا یخافون الاخره، اینها از عالم آخرت و دار قیامت خوف و ترسی ندارند. لغت خوف رو توضیح دادیم و گفتیم که خوف هرچند در کتاب‌های لغت به معنای مطلق ترس گفته شده، اما در اینجا به معنای ترس از یک امر مکروه و غیر منتظری است. چنان که کسی از یک بلا و یا حادثه‌ای ترس داره، خودش رو آماده میکنه قبل از اینکه اون بلا نازل بشه به درستی با او برخورد بکنه و ابزار و لوازم رو فراهم میکنه. در اینجا هم خوف به معنی اضطراب و نگرانی از امر متوقع مکروه. و درباره آخرت رو هم گفتیم که از ریشه آخر در برابر اول، و لذا دار آخرت به معنای دار دوم در برابر اول، که توضیح بیشتر رو در این برنامه عرض خواهم کرد. گفتیم آخرت وصف روز قیامت و آخر در برابر اول به معنای داری که بعد از دار دنیا برای انسان پیش میاد. این تقریبا معنای اجماعی بود که همه اهل لغت به او اشاره کرده بودند. جناب ابوالبقا صاحب کلیات آخر رو در کتاب لغت خودش نقیض اول معنا میکنه. معمولا هم در نسبت سنجی ها گفتیم به کار میره. مثلا کسی که اول وارد بر یک مکانی میشه به او گفته میشود مقدم، و کسی که بعد از او وارد میشه و لاحق بر اوله به او متأخر و آخر گفته میشه. پس وصف آخر برای نفر دوم نسبت به نفر اوله. این تقریبا جمع‌بندی بود که درباره لغت آخر عرض کردیم، و همچنین اشاره کردیم که این که معمولا روز قیامت رو با وصف آخرت آوردن، اولا چون معمولا وصف دار قرار میگیره و دار مؤنثه، آخرت هم مؤنث میاد، مثل آیه شریفه تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. و اما لغت آخر و تفاوت او با آخر. هر دو از یک ریشه گرفته شده است و گفتیم آخر بر وزن افعل شدت و مبالغه بیشتری رو نسبت به اول بودن در برابر آخر میرسونه. یعنی بنابراین آخر میشود اون چه که بعد از اول میاد و متأخر از اوه و آخر یعنی بیشتر دورتر از اون نفر اول. ولذا در فارسی ما ترجمه میکنیم آخر رو به دیگر در برابر آخر که میشود بعد از اول. از اینجا معلوم میشه که چرا در قرآن هرگز آخر وصف برای روز قیامت نیومد. علتش هم این هست که آخر چون شدت تأخر رو میرسونه و نشأه قیامت نشأه نزدیک و قرین به حیات دنیاست، چنان که رسول اکرم فرمودند انا بل قیامه چهاتین، بعد دو انگشت دستشون رو در کنار هم قرار دادن و مابقی رو بستند و شدت نزدیکی دو انگشت نشان میدهد که دنیا و آخرت پشت روی یک سکند و بسیار به هم نزدیکند. بنابراین لفظ آخر برای چیزهایی که به شدت نزدیکند نمیاد. معمولا آخر در قرآن به معنای دیگر آمده، مثلا مثل آیه شریفه یجعلون مع الله الهن آخر، کفار در برابر پروردگار و به همراه پروردگار خدای دیگری را قرار دادن. تفاوت میان پروردگار و سایر آلهه تفاوت فراوانی است که ذات وصف آخر برای اونها اومده. یا درباره انسان در سیر خلقتش تا قبل از اینکه نفخه الهی به او دمیده شود فرمود انشأناه خلقا آخر، تا قبل از او انسان نبود بلکه حیوانی بود و یا گل و نباتی بود. هنگامی که منفوخ روح الهی شد و نفخه الهی بر او دمیده شد موجودی شد بسیار متفاوت با دیگری، لذا فرمود انشأناه خلقا آخر. من حیث المجموع پس معلوم میشه که آخر و یا آخرت هر دو به معنای دوم و بعد و لاحق نسبت به اوله، که به این ترتیب چون عالم دنیا عالم نزدیک به ماست و دنیا از دنو گرفته شده، بنابراین عالم دنیا می شود عالم نزدیکتر و عالم اول در سیر زندگی انسان و عالم آخرت می شود عالم بعد و لاحق نسبت به دنیا برای انسان. با توضیحی که پیرامون تفاوت بین آخر و آخر عرض شد و گفتیم آخر وصف قیامت واقع میشه ولی آخر واقع نمیشه، یک لطیفه ای رو در آیات پیرامون قیامت معلوم میشه که خداوند در آیات دیگر با تصریح بیشتر پیرامون او توضیح میفرماید. اون نکته ظریف این هست که وقتی آخر میشود لاحق نسبت به اول، اما آخر با اینکه با همین ریشه ذکر شده ولی به معنای دیگر و عالمی است غیر از عالم اولی، نشان می‌دهد که شدت نزدیکی میان عالم دنیا و عالم آخرت چگونه است. این شدت نزدیکی به حدی است که اولی و دومی گویی ظاهر و باطن یک حقیقت، همون تعبیری که خداوند در آیه هفتم سوره روم درباره کفار و نگاه کوتاهشون به زندگی دنیا بیان می‌فرماید. خداوند در این آیه می‌فرماید: یعلمون الظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. اینها که نگاه کوتاه و تنگشون فقط عالم دنیا رو می‌بینه، بدونن که اینها ظاهری از عالم دنیا رو هم می‌بینند، حتی به عالم دنیا هم با دقت نگاه نمی‌کنند. اگر اینها با دقت به عالم دنیا نگاه می‌کردند، باطن دنیا رو هم می‌دیدند، در حالی که وهم عن الآخرت هم غافلون، اینها از عالم آخرت غافلند. این آیه نشون میده که رابطه میان دنیا و آخرت به حدی نزدیک و تنگاتنگه که رابطه ظاهر و باطن یک حقیقت. لذا به ظاهر این حیات که مقدم و آشکار دنیا از ماده دنو گفته شده به معنای عالم نزدیک، و به باطن که پنهان و متأخر و بعد آشکار میشه آخرت گفته شده. چنان که خداوند خطاب به گناهکاران در روز قیامت هم به همین تعبیر اشاره می‌فرماید که ولقد کنت فی غفلت من هذا، تو آنچه که امروز برات آشکار شد و در عالم دنیا بود ولی پنهان بود، در غفلت بودی، در بیخبری و ناآگاهی بودی. فکشفنا عنک غطاءک، ما اون پرده‌هایی که در برابر چشمانت بود در دنیا و باطن دنیا رو نمی دیدی و از آخرت غافل بودی، امروز کنار زدی. فبصر و کلی یوم حدید، دید تو امروز عمیق است و نافذ. پس معلوم میشه اگر در دنیا هم کسی دید نافذ و عمیقی پیدا بکنه، تحولات عالم دنیا و در نتیجه قیامت رو مشاهده میکنه. علی ای حال، پس درباره لغت آخرت هم به این نتیجه رسیدیم که در مجموع آخرت یعنی عالم دوم و متأخر نسبت به عالم دنیا که عالم مقدم و اول. با این توضیحات که عرض کردم، ترجمه آیه 53 سوره مدثر این گونه میشه، البته با عنایت به سیاق آیات 49 به بعد. عنایت بفرمایید. فرمود در آیه 49 که فما لهم عن التذکرت معرضین، خداوند با لحن تعجب درباره مجرمین و کافرین سوال میکند که اینها رو چه میشه که از این قرآن الهی و پند و اندرز الهی که یاد آوری فطرت انسانی اونها رو میکنه روی گردانن. این روی گردانی اینها هم آنقدر متکبرانه و در این حال با نفرت و گریزه که مسئله رویگردانی اونها از قرآن مسئله رویگردانی از حقیقت انسانی خودشون هست و بگونه رویگردانی کودنترین حیوانها یعنی حمار، در حالی که از یک شیر درنده اعراض میکنه و با نفرت و اضطراب از او فرار میکنه. که انهم همرون مستنفره فرت من قسوره. و بعد دلیل بیعقلی و کوردلی اونها رو پروردگار می‌فرماید در اون تکبر و غرورشون هست که اینها حاضر نیستند در برابر حق، در برابر پیامبر اکرم، در برابر قرآن سر تعظیم فرود بیارن. لذا انتظار دارن بر تک تک اونها کتاب الهی به صورتی باز و روشن نازل بشه. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. هر یک از اونها انتظار دارد که بر او نازل شود و به او داده شود کتابی باز و روشن. اما خداوند در آیه 53 درد اصلی اونها رو و این همه انحراف و بدبختی در دنیا و آخرت رو در یک عامل اصلی بیان می فرماید، با اون این که شما روز جزا و روز حساب رسی الهی به او اشاره می فرماید که اینها هرگز از اون روز حراس و وحشتی ندارن. کلا بل لا یخافون الاخره. اینها دغدغه محاسبه الهی و حاضر شدن در محضر پروردگار رو ندارن، اما بدونن که ما در دنیا با همه انسانها اتمام حجت میکنیم تا جای هیچ عذر و بهانه‌ای در قیامت براشون باقی نمونه. لذا میفرماید کلا انها تذکره فمن شاء ذکره.
بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره.
نه هرگز اینطور نیست، کلا. این انگار باطلی که انتظار دارید بر تک تک شما کتابی مستقل نازل بشه یک انگار باطله. کلا انها تذکره، بلکه این قرآن یک تذکر و یاد آوری الهی است و شما میتونید با اختیار خودتون و با تحقیق و تدبر در او تعمق کنید و پند بگیرید و یاد آوری اون فطرت خفته و محجوب خودتون رو داشته باشید. فمن شاء ذکره، هر کس که بخواهد از او پند میگیره. این در واقع پاسخی است به کلام کفر آلود و متکبرانه کفار و همچنین اینکه چرا از عالم آخرت خوفی ندارن. فرصت چندانی به پایان برنامه امروزمون نمونده، اجازه بدید توضیح آیات 54 و 55 و همچنین جمع‌بندی این چند آیه رو در برنامه بعد محضرتون عرض کنم. تا برنامه بعد از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.